همچنان در لیست سیاه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. منتقدان میگویند که اجرای خواستهای این گروه با سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران از جمله کمک به گروههایی چون حزب الله لبنان در تعارض است. در چنین شرایطی روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی نوشته است که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی بر اساس لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده که با امضای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 1389 تقدیم مجلس شده بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره سابقه این لایحه و روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی چنین توضیح می‌دهد.
یک قانون مصوب در مورد پولشویی هست که مربوط میشه به دوره آقای احمدی نژاد و یک قانون دیگری هست در مورد تأمین مالی تروریسم که در سال 1394 یعنی در دوره آقای روحانی به تصویب مجلس رسیده و در واقع میشه گفت که به نوعی تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تا اندازه شرایط رو مساعدتر کرد برای اینکه ایران خودش رو تطبیق بده با مقررات و انتظامات کارگروه اقدام مالی و راه باز بشه برای اینکه این کارگروه از همکاران و اعضای خودش بخواد که طی مدت 12 ماه اقدامات متقابل علیه نظام بانکی ایران رو متوقف کند.
اجرای FATF این روزها موضوع صحبت چهره‌های مختلفی است که هر کدام نظرات گوناگونی در این باره دارند. از چهره‌های تندرویی چون نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی که اجرای آن را خیانت به نظام دانسته تا مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که میگوید نهادهای نظامی بهتر است با بانک‌های متعلق به خودشان کار کنند و برای معامله با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم، نظرات مختلفی در این باره مطرح شده است. برخی دیگر از جمله محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از لزوم تصویب این قرارداد در مجلس صحبت کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران طیف مخالفان اجرای FATF و دلایل آنها را چنین شرح می‌دهد.
واضح است که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی و توصیه‌های FATF در ایران می‌ترسه. دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. در واقع توافق هسته‌ای بسیار محکم‌تر خواهد شد و این برای جناح تندرو یک خبر بد هست. دلیل دومش مسئله حمایت‌های مالی ایران از گروه‌های شبه نظامی مخصوصاً حزب الله لبنان هست. اجرای این قوانین هر گونه استفاده از نظام بانکی ایران برای حمایت از گروه‌های مثل حزب الله رو اگر غیر ممکن نکنه بسیار بسیار دشوارتر خواهد کرد. دلیل سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. تقریباً تمام ناظران معتقدند که شاهرگ مالی جناح نظامی امنیتی برای بقا به پولشویی و قاچاق کالاست. اجرای این توصیه‌ها مستقیماً من شاهرگ مالی جناح تندرو رو هدف قرار خواهد داد. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از حدود 200 فرد یا نهادی که همچنان تحت تحریم هستند، عمده اونها متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی تندرو است. و دلیل پنجمش شکستن اقتدار و هیمنه سپاه پاسداران هست.
با بالا گرفتن انتقادها روز سه‌شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با انتشار بیانیه‌ای انتقادهای مطرح شده از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را رد کرده و گفته است که هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. این شورا گفته است که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی به گفته این شورا با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و وزرای اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای آن هستند. فریدون خاوند با اشاره به بیانیه این شورا درباره احتمال ادامه اجرای FATF از سوی دولت حسن روحانی میگوید
اجرای این قانون کار ساده‌ای نیست، چون دولت ایران باید تصمیم بگیره که مثلا در عرصه‌های مختلف با گروه‌های خاص سیاسی و نظامی که متحدش هستند در خاورمیانه چه در لبنان و چه در سایر مناطق، دولت ایران باید ثابت بکنه که نظام مالیش ارتباطی با این جریان ها نداره و با توجه به اینکه اینها در فهرست حساس‌ترین مسائل مربوط به سیاست خارجی و استراتژی جمهوری اسلامی هستند، خیلی خیلی دشوار خواهد بود برای دولت حسن روحانی که بخواد اصولا به این مقولات نزدیک بشه. ولی به احتمال قوی اقدام دو بانک ملت و سپه احتمالاً نشانه‌ای بوده از سوی دولت آقای روحانی برای اینکه بگوید تلاش‌هایش در این زمینه به رغم دشواری‌های داخلی آغاز شده.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که از سوی کشورهای عضو گروه 7 متشکل از 7 کشور صنعتی ثروتمند جهان در سال 1989 میلادی تأسیس شد و وظیفه آن مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است.
روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی، گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه خضری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
ساعت 42 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. گزارش آخر از مجله نیمه شب رادیو فردا پیش از مجله هفتگی صدای شما. ماجرای سوال محرمانه در مورد تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران همچنان چالش برانگیزه. سایت معماری نیوز هفته گذشته نامه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران را منتشر کرد که در اون شهرداری تهران به اختلاس، کلاهبرداری و تزیع اموال عمومی متهم شده و از یک مقام شهرداری خواسته شده که در این باره توضیح بده. مشاور شهردار تهران هم شامگاه دوشنبه به تلویزیون رفت تا در این باره توضیحاتی بده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
اون مدیرانی هم که گرفتن رفتن تعاونی ثبت نام کردن. اصلا یک نفرم از سیستم شهرداری اصلا سیستم نداره، اینجوری که میرن تو تعاونی ثبت نام میکنن از تعاونی میگیرن.
این سرفصل سخنان دوشنبه شب محمود صالحی مشاور شهردار تهران بود که در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت. حضوری که توپ تخفیف‌های میلیونی را به زمین شورای شهر انداخت و اعتراض اعضای آن شورا را در پی داشت. اعضای شورای شهر به این گفتگو انگ رپورتاژ آگهی زدند. نماینده شهرداری تهران با حضور در این برنامه پرمخاطب در غیاب مخالفان این پرونده به دفاع از عملکرد شهرداری تهران پرداخت.
بنابر مصوبات شهرداری میتونه به تعاونیای مسکن تخفیف یعنی تسهیلات زمین بده. چرا؟ برای اینکه اصل قانون اساسی و اصل
50 درصد
اصل قانون اساسی و اصل قانون تعاونی مسکن اینه که بتونه افراد رو دارای خونه کنه، مخصوصا کسانی که واقعا بالاخره همه زندگیشون تو کارشون میگذره.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افرادی خارج از این سازمان از محسن پیرهادی، الهی راستگو، معصومه آباد، هادی سایی و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است. تخفیفی که به گفته محمود صالحی مشاور شهردار تهران شامل این موارد است.
زمین با تخفیف تا 50 درصدی بعد از اینکه کارشناس رسمی قیمت گذاری میکنه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران. منتها شورای اسلامی شهر تهران یک تسهیلات دیگه هم برای تعداد افرادی که تو اون تعاونی مسکن ثبت نام میکنن قائل شده. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردند که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن 20 میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه اینا معاف باشن.
این سخنان ساعتی بعد شورای شهر تهران را به تشنج کشاند. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر اعلام کرد که تلاشش برای حضور در مصاحبه تلویزیونی مشاور شهردار بی‌نتیجه بوده و گفت وقتی شما ملکی را به تعاونی تحویل می‌دهید متعلق به